أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم چهارمین از شرایطی که برای وجوب زکات هست این است که شخص مالک این مال زکوی باشد. گندمی به مقدار نصاب دارد، گوسفند و گاو و شتر به مقدار نصاب دارد، مالک هست. درهم و دینار که مال زکوی، زکات بهش تعلق میگیره، به حد نصاب مالکه، چون مالکه است زکات بهش تعلق میگیره. این یه شرط بود. شرط پنجم گفتیم تمام و تمکن من تصرف. تنها مالک بودن کافی نیست، مالکی باشد که براش امکان تصرف در مال باشد، ممکن باشد براش، بتونه اختیار داشته باشد که در مال تصرف کند. این شرط پنجم بود. متفرع بر این شرط که باید تمکن تام بر تصرف داشته باشد، گفتن یه مواردی چون این شرط نیست پس زکات درش واجب نیست. مرحوم امام 9 مورد رو فرمودن، مرحوم سید در عروه 7 مورد رو منتفی میدوند زکات رو، چون این شرط درش نیست. این بزرگانی که این شرط رو شرط دانسته اند میگن تمام و تمکن من تصرف، باید بتوند تصرف کند، اختیار داشته باشد. چه مرحوم امام، چه مرحوم سید، مرحوم آقای خویی، متأخرین، متقدمین که گفتیم اتفاقی است، مرادشون از این شرط تصرف، مرادشون از تصرف اعم است، از تصرف خارجی در مال و تصرف اعتباری، هر دو رو میگن. باید تمکن از تصرف تو مال داشته باشد، تصرفات خارجیه. این درهم و دینار رو دارد، در اختیارشه، میتوند تو خونش بگذارد، میتوند توی صندوقی بگذارد، میتوند بره تو بانک بگذارد، تصرفات خارجی هر جور دلش میخواد، امانت بذارد پیش یک کسی، هر جور. این گوسفند رو مالک است، میتوند ذبح کند، بکشد، گوشتش رو بخورد، میتوند عرض کنم بر این که خودش نگهداری کند، بده یک شبانی او ببرد. علایان اینا میگن تصرفات خارجیه. بتواند در اون مالی که مال زکوی است تصرف بکنه، تصرفات خارجیه، این شرط است. یه جور دیگه تصرف هم تصور میشه، تصرف اعتباری، بفروشد. اگر کسی مالش فروخ درش تصرف خارجی نکرده، این گوسفندی که فروخ، این گوسفند سر جا خودش وایساده، حالا در ملک من بود، فروختم، منتقل شد به ملک زید، انتقال پیدا کرد، تصرف شد درش، نقل و انتقال حاصل شد، اما تصرف خارجی درش نیست. اون درهم و دینار اون جایی که گذاشته شده بود سر جاش هست. من عرض کنم که تصرفات اعتباری بخوام بفروشم او رو، میخوام بخرم چیزی باش. اینا تصرفاتی است که تصرف اعتباری شرعی بهش میگیم، با اعتبار شارع این نقل و انتقال حاصل میشد. اینایی که میگن الخامس پنجم شرط این است که تمام و تمکن من التصرف، مرادشون اعم از این دو جور تصرفه، میگن باید هم بتواند تصرف خارجی در اون مال بکند، هم بتواند تصرف اعتباری بکند، هر دو در اختیارش باشه. متفرع هم که برش میکنن، پس چون این شرط هست در این موارد وجوب زکات نیست، اونم اون مواردم اعم میارند. مرحوم امام 9 مورد متفرع کردن بر این شرط، 7 متفرع بر تمکن خارجی است. چون در این موارد 7 امکان تصرف خارجی ندارد، پس زکات درش نیست. یکی مثال میزند، مثل مسروق، مالی که سرقت شده، یک دوز اومده این مال رو برده، خب مال منه، عرض کنم که ملکیتش در ملکیت من هست، اما من الان تصرفی درش نمیتونم بکنم، در اختیار اون دزده، زورم بهش نمیرسد برم ازش بگیرم. پس مال مسروق خارج شد، لا یجب فیه زکا، ولی اون ملک منه، ولی زکات درش واجب نیست. چرا؟ چون امکان تصرف من ندارم. مالی که کسی غصب کرده از من، مالی که انکار کرده، اومده یه مبلغی رو از من قرض گرفته، بعد الان منکره، میگه من چه از شما پول گرفتم؟ بابا اینقدر اومدی پول گرفتی؟ منکره، میگه نه خیر من از شما نگرفت. خب مال مجهود، جهد، انکار، مالی رو که انکار میکند، ملک این شخصه ولی در اختیارش نیست، تصرف خارجی در او نمیتوند بکند. تو دریا افتاده این مال، پس باز مال از ملکیت این شخص خارج نشده، اما امکان تصرف در او، تصرف خارجی که بتوند بردارد بیارد بذاره برداره، امکانش نیست. 7 از این مثالهایی که مرحوم امام میزنند، مال اون جاهایی است که امکان تصرف خارجی درش نیست، پس زکات درش واجب نیست. 2 رو مثال میزند برای اونجایی که امکان تصرف اعتباری درش نیست. 2 مثال برای اون میزنه. پس یشترط در وجوب زکات تمام و تمکن من تصرف، پس بله اگر این شرط هست فرمود، پس فلا زکات فی الوقف، در وقف زکات نیست. چرا؟ تصرف خارجی توش نمیشه کرد. چرا؟ اونو میشه تصرف خارجی کرد، نمیشه فروخت. این مثال رو امام برای اون شرط اعتباری که لازمه میزند، یشترط و امکان تصرف اعتباری در او، اگر جای این شرط نیست زکات درش واجب نیست، فلا یجب زکات در وقف، مالی که وقفه من نمیتونم بفروشم، حق این که بفروشم، صلح کنم به کسی، هبه کنم به کسی، حق ندارم، پس لا یجب الزکات در مال وقف. یه مثال. یه مثال دوم فرمود بر این که ولا فی فل مرهون، مالی رو که انسان رهن بگذارد، یه کسی قرضی گرفته از کسی، 1,000,000 تومان قرض کرده، میاد این درهم و دینار طلایی که داره پیش او وثیقه میگذارد، وسیقه معنوش این است که رهن معنوش وسیقت و دین، برای اینکه شما اطمینان داشته باشید که پولتون از بین نمیره، قرض دادید به من بر میگردونم، برای اعتماد شما یه مبلغی رو، درهمی، دیناری، پول نقدی رو، طلا و نقره میذارم به شما امانت به عنوان رهن. این وثیقه دین است برای شما، یه حق شما رو این مال رهن پیدا میکنید. حق این است که اگر من مدت قرض تمام شد، رسید سر مدت اداء دین و من ندادم پول را، میاد مطالبه میکنه، باز مسامحه میشه در ادا، میتوند بره این مال رو بفروشد، دینش رو ازش برداره. پس حق غیر، حق این که بره بفروشد، یه حقی غیر رو این مال پیدا میکند. از این جهت من چون یه حق غیر روش هست نمیتونم بفروشم اون رو، نمیتونم هبه کنم به کسی. این دوتا خارج میشه. پس یشترتو در مالی که زکات بهش تعلق میگیرد این که جایز باشد درش تصرف اعتباری. پس وقف خارج، زکات درش نیست چون این شرط رو ندارد. مرهون، مالی که رهن گذاشتیم، این شرط رو نداره، حق تصرف توش ندارم، من نمیتونم بفروشم. بنابراین این دوتا خارج. پس هم بله؟ نه نه نداره. اگر چنانچه تصادفاً اون آقا به شما اعتماد دارد، اون کیسه‌ای که توش درهم و دینار هست رو که شما بهش رهن دادید میذاره پیش خود شما، میگه به خدمت خودتون باشد، شما درش تصرف هم میتونید بکنید، یخ اینجا میذارید، میبرید جای دیگه میذارید، مخفی میکنید. تصرفات خارجی درش برای شما جایزه. بی نمیتونید، تصرفی که از ملکیتتون خارج بشه که اون دیگه دسترسی نداشته باشد به این مال که بیاد بفروشد وثیقه دینش باشه. همین تصرفات خارجی. نه اینجور نیست، رهن گذاشتیم تصرف خارجی درش میتوند بکنه. تصرف خارجی به عرض میکنم، تصرف خارجی میتوند توش بکنه، مانع نیست. اگر ما رهن گذاشتیم مانع از این که من نه بله میدازه تو خونش، فرش روش میشینه، رهنه، اونم هر وقت اگه دین رو ندادن بیاد از تو اتاق. نه نه اینا حضرت عالی میفرماید، اما اگر مراجعه کنید گفتن جایز است این تصرفات، درش جایز، ممنوع از تصرفات. چی تصرف کرده؟ ها اون مرتهن حق تصرف توش نداره. مرتهن که رهن میگیره حق ندارد پهن کند روش بشینه. خود مالک تو داریم میگیم، مالک حق تصرف خارجی درش دارد، نه اون بله اون مرتهن حق ندارد. مرتهن که رهن گرفت پیشش امانته، مالیست پیشش امانت، باید اینجا محفوظ نگه بداره، نمیتوند درش تصرف بکنه. منتها خود مالک راهن حق تصرف اعتباری درش ندارد، نمیتونه بفروشه، نمیتوند هبه کند، اما تصرفات خارجی توش میتوند بکنه. پس هم در شرایط عرض کنم که میگیم این شرط امکان تصرف باشد تعمیم داره، هم تصرفات خارجی رو میگیرد که باید من تمکن داشته باشم در این مال از تصرفات خارجی، و هم تصرفات اعتباری، بتونم بفروشم، هبه کنم، صلح کنم، رهن بگذارم، جایز باشه. هم در شرایط که میگیم تصرف، یعنی اعم است از تصرف خارجی و تصرف اعتباری، مراد علما این که این شرط رو میکنن امکان و تصرف تعمیم میدن، تصرف خارجی و تصرف اعتباری. مثال هم که میزنن برای فرع بر او که پس اونی که این شرط رو ندارد زکات درش واجب نیست، در اون مواردم تعمیم دارن. گفتیم هفت موردش رو امام مثال میزند برای اونجایی که تصرف خارجی نمیتوند بکند، دو مورد مثال میزند برای اونجایی که تصرف اعتباری نمیتوند، چون تصرف اعتباری در اون نمیتوند بکند پس وقف شرط وقف نه واجب نیست زکات درش، مثل وقف و مثل رهن. این اصل مطلب که هم مرادشون از تصرف مطلقه و هم مواردی که استثناء میکنن خارج میکنن مطلقه، هر دو دسته رو خارج میکنن.
ایشون چی تصرف میکنن؟ نوشته من مالی رو رهن گذاشتم برای این آقا که هر وقت پولی شما رو آوردم پس میگیرم.
بله.
چی تصرفی من میدونم اینجا؟
اگر گفتم بذاره توش خود شما اعتماد دارد به شما، میگه این فرشی که پیش من امانت رحم گذاشتید این خدمت خودتون باشد، شما میتونید پهن کنید روش
باشید.
چی استثناء؟ اما خب میگیم جواز تصرف خارجی دارد، حالا یه جا دست اونه اما اگر به خودتون داد میتونید توش تصرف کنید. داخل کم یا زیادش ما میخوام میگیم جایز تصرف، ممنوع و تصرف نیست. بفرم.
آیا تو روایاتی که دلالت بر وجود زکات میکنن اطلاق داره؟ این مواردی رو که حضرت امام رحمت الله علیه و سید به عنوان عدم وجود زکات در شمردن همه رد میشه به دلیل اینکه اینها توان در اداء زکات ندارن، آیات و روایات و واجب کرده زکات رو چه بر کسانی که توان ادا دارن و چه بر کسانی که توان ادا ندارن. اون کسی که مالش مجهود مورد جهر قرار گرفته وجوب زکات که از گردنی ثابت
ما میگیم اصلا تعلق نمیگیره، ما میگیم اصلا اون دلیل زکات اینو نمیگیره. میگم خب ما همینا میگیم میگم اصلا عدل
حالا این شرط ادا زکات نه عدم وجود زکات.
خیلی خوب، هر وقت تمام شد بفرمایید. میگم اصلا حالا میگیم ما بله، ما میگیم اصلا در اینجور مواردی که تصرف نمیتونه بکنه در اینجا عدله زکات شاملش نمیشه. حالا میرسیم، حالا بیان میکن، حالا بیان میکن، حالا میرسیم بهش. اجازه ببرم. بحث امروز ما اینه که شما گفتید که امکان تصرف این شرطه، هم تصرف خارجی هم تصرف اعتباری. دلیلش چی بود؟ به چه دلیل شما این اشتراط رو میگفتید؟ گفتید روایات. دیروز 5-6 تا روایت خوندیم که این روایات دلیل مسئله بود، ولی این روایات فقط راجع به تصرفات خارجی شرط میکند که حق داشته باشد تصرف خارجی. در هیچ کدام از این روایات اعتبار شرط اعتباری که مثل بیع و اینجا باشه اونو ندارن. اون ادله اینجا این شرط رو نمیگیرن. مدعای شما اعمه، میگید امکان و تصرف، تصرف اعم از تصرف خارجی و تصرف اعتباری. به چه دلیل میگید این شرطه؟ به این روایات. روایات تمامش در مورد شرایط خارجی است، تصرفات خارجی است. تصرف اعتباری از این روایات استفاده نمیشه. ببینید مثلا روایات رو خوندیم دیروز. روایت اولی که خوندیم صحیحه موثقه صدیر بود. تو اون روایت فرمود که اگر چنانچه کسی یه مالی دارد میرد یه جا دفن میکنه، یادش میرد که کجا دفن کرده، بعد میره در بیارد میند نیست، جاشا اشتباه کرده. دو سال سه سال میگذره، بعد میره اطراف و جوانبم حفاری میکند، میرسد به مال. خب مال رسید، میگه خب قال یزکی، آیا زکات باید بده؟ کیفه یزکی؟ مالی رو که من مخفی گودال در یه گودالی دفن کرده بودم، جاشا یادم رفته بود. بعد از سه سال رفتم پیدا کردم، الان مال تو دستمه. کیفه یزکی؟ قال، امام فرمود همین الان که به دستش میرسد باید یه سال حساب بکند و یک سال زکات بده. لأنه کان غائبا، اون دو سه سالی که دستش نبود زکات ندارد. لأنه کان غائبا، چون مال غائب بود در دستش نبود. یعنی چی؟ یعنی امکان تصرف خارجی درش نداشت، غائب بود، مال دفن کرده بود. خب در اونجا میتونست بفروشه یا نه؟ همون مالی که مخفی کرده حق بیعشو داشت، میتونست هبه کند، میتونست مهر عیالش قرار بده مال را تا بعد پیدا بکنه. اعتبارات اون تصرفات اعتباری ها میتونست انجام بده، تصرف خارجی درش نداشت. پس این روایت شرط میکند تصرف خارجی را باید امکان تصرف خارجی باشد تا زکات واجب باشد. زکات درش واجب نیست مالی که مخفی است. چرا؟ لأنه کان غائبا، امام فرمود چون تصرف نمیتونه توش بکنه.
کنزی که مخفی کرده است و الان هم جاش نمیدونه، اون وقت قدرت تسلیم سلمه
میکنه تا بتونه، میگه هر وقت شما هم قبول میکنید من این رو، بله این رو هبه میکنم به شما، اشکالی دارد هبه کند این مال رو بزه، اونم قبول میکند هر وقت بهش رسیدن تحویل میده. این یه روایت. روایت دیگرمون بود که شخصی فوت میکند، یکی از وارثاش پسرهاش نیست، مالش باید چکار کرد؟ سهمشو فرمود یعزل، سهمشو کنار میذاریم تا بیاد. خب وقتی آمد باید زکاتشو بده؟ فرمود نه، چون در اختیارش نبود. کسی که غائب بود مال در اختیارش نبود که زکات بده، حالا که اومد و تصرف کرد مال را، امام فرمود حتی یحول علیه الحول فی یده، مال در دستشه، در تحت استیلای اوس، حالا زکات میده. پس باز اینجا شرطی که از این روایت استفاده میکنیم تصرفات خارجی است نه تصرفات اعتباری. روایت دیگر از روایات که دیروز خوندیم که فقط شرط خارجی را میرسوند، صحیح عبدالله ابن سنان بود، فرمود لا صدقت علی الدین ولا علی المال القائب عنه حتی یقع فی یدیک، مالی که غائب از شماست زکات درش واجب نیست تا بیاد داخل دست شما، یعنی تحت استیلای شما، پس یعنی بتونید تصرف بکنید درش. پس شرط تصرف خارجی است، شرط تصرف اعتباری نگفت. یه روایت دیگه هم داشتیم که صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود بود، گفت که ان الرضا قلت للرضا علیه السلام یکون له الودیعه، الرجل یکون له الودیعه و الدین فلا یصل الیهما ثم یأخذهما، مالی رو عرض کنم که ودیعه گذاشته است یا قرض داده به کسی در اختیارش نیست، متا تجب علیه الزکا، مالی که من قرض دادم به زید یا ودیعه گذاشتم پیشش یه سال دو سال پیش اوست، چه وقت باید زکات بدم؟ قال ازا اخذهما، اون وقتی که این مال رو بگیره در تحت استیلای او، تصرف او قرار بگیرد، اون وقت حولم روش بگذرد زکات.
من از
میلیارد ها حالا ارزش قیمت از من طلا برداشته به عنوان رحم گرفته. من از قبل اون رحم وام گرفتم، کلی هم مکنت و مال و اینها دارم، چطور من اون طلایی که در وام گذاشتم چرا نباید بهش زکات واجب بشه؟
در رحم نه، در کجا؟
طلا در رهن بانک گذاشتم.
بله
طلا گذاشتم، مال من الان در اختیار بانک، بانک به من پول داده.
درست.
من با اون گاوداری دارم.
درست. با پولی که وام گرفتید،
با پولی که
وام گرفتید از بانک، بعدی از بانک گرفتید دیگه.
من طلاجاتم رو در رهن بانک گذاشتم.
اون وقت وام بانک به شما وام داده.
وام داده.
درست. خب مبلغ شما وام گرفتید از بانک، اون طلاها رو گذاشتید رهن، میتونید اون طلاها رو بفروشید؟
من از قبل او
از قبل او بله از قبل او از مالتون استفاده میکنید شما، اما حق تصرف اعتباری درش ندارید، چون اون بانک ذی حق رو این مال.
درسته، ولی زکاتش رو من مال دارم، مثلا دارم.
خیلی خوب میگن شرطش این است که در اختیار شما باشد. این شرط داریم، همین شرط رو میگیم.
در اختیار من میتونم بیرونش بیارم.
اون یه حرف دیگه است. تا وامتون رو ندید نمیتونید در بیارید.
من از قبل اون چندین برابرش الان.
بله حالا اون یه ببینید اون یه بحث دیگه است چراش. اما علی حال ما میگیم یشترتو در اون مالی که زکات بهش تعلق میگیرد این که حق غیر روش نباشد، در اختیار خودتون باشد.
این فقط یک کلمه قانونیه.
حالا نخه روایت، حالا بذارید به دلیلش هم برسیم. بنابراین پس ما مدعامون عام بود، دلیلمون خاص. اشکال اینه، مدعای ما این بود که شرط این است که من بتونم تصرف بکنم مطلقا، چه تصرفات خارجی چه طرف اعتباری. به چه دلیل؟ به دلیل این روایات. روایات فقط دلیل خاص خارجی را میگند. پس دلائل، دلیل اونی که میگیم در اونجایی که رهن است نمیشه ما اون رهن رو زکاتش رو بدیم، اون به چه دلیل؟ اون دلیل، این دلیل برای اونجا کافی نیست.
خود ما اگر من الان زکات اون طلاجاتی که بابت رهن اونجا گذاشتم چه پردازم، من اموالی که داشته که مال من پاک بشه، پاکیزه بشه، اشکالی داره؟
نه، خود اون زکات بهش تعلق میگیرد یا نه. شما اگر زکاتی بدون تعلق بگیرید از اون مال بپردازید، این بحث ما نیست. بحث ما این است که مالی که شما رهن گذاشتید، آیا این دو سال رهنه؟ این طلاهایی که دو سال رهنه شما زکات باید بدید یا نه؟ میگیم نه زکات. دلیلش هم حالا بعد میگیم، اجازه بدید دلیلش میرسه. پس بحث ما این شد که مدعا عام، دلیل خاص. دلیل این که میگیم یشترتو در مالی که زکات بهش تعلق بگیرد این که من بتونم او را بفروشم، بتونم تصرفات اعتباری درش بکنم، که اگر نمیتونم تصرف اعتباری بکنم مثل در وقف یا در رهن، زکات هم درش واجب نیست. اینو از کجا میگیم؟ توجه فرمودین اشکال کمال کجاست؟ این همین اشکال رو مرحوم های خویی دارن، در تقریراتشون هست. ایشون عرض کنم که مرحوم های خویی اینجور میفرماد، عرض کنم که من عبارتش ندارم، فرماد بر این که بله فرمود لکن این روایات، این نصوصی که بهش تمسک شده، لیس فیها دلالتون علی اشتراط تصرفات الاعتباریه اصلا، که شرط تصرف اعتباری تو این روایات نیست.
من اگر تصرف خارجی نمیتونم بکنم، تصرف اعتباری هم نمیتونم.
حالا چرا میتونم؟ اگر یه مالی رو گفتیم که مثال زدیم، دوز برده، الان پیش دوزده، هر چه میخواد برید بگید نمیده. شما تصرف خارجی درش نمیتونید بکنید، میتونید هبه کنید. همون دیگه هبه میکنید به خود، به خود دوز هبه میکنید. یه نفر زورش میرسه، ببینید یه نفر قدرت داره، شما هبه میکنید به او، میگه به من هبه کن، من میرم ازش میگیرم. بله، در هبه نه، شرطش اینه، اون شرطش اینه است که بله بتونیم، اما اون میگه خودم میرم میگیرم ازش. یه نفری یعنی چه؟ خب همون یه نفر رو ما میگیم. حالا شما فرض کنید اینجا صد مورد پیدا شد، بنابراین هبه میکنید، میفروشید، مهر عیال قرار میده، امثال اینا لازم نیست الان درش بتونم تصرف بکنم، ولو الان تصرف نمیتونم بکنم، اما میفروشم به کسی که او میتوند بره بگیره درش تصرف کنه، خودش هم قبول میکند میخره. لذا آقای مرحوم آقای خوی میفرماد این روایات تدلنا به اجمعه ها الا ان المعتبر فی تعلق زکا الاستیلاء الخارجی. این روایات میگه استیلاء خارجی شرطه. عرض کنم که اما تصرفات، اما تمکن من تصرفات شرعیت الاعتباریه مثل البیع و الهبه و صلح و نحو ذلک فهی اجنبیتون عن التعرض. این روایات اجنبی است از تعرض، این شرط رو نمیرسونن. پس ما باید بریم دنبال این شرط، دلیل برای این شرط، که به چه دلیل ما میگیم یعتبر رو در وجوب زکات، که من بتونم تصرف اعتباری در این مال بکنم، بتونم او رو بفروشم تا زکات بهش با تعلق بگیرم. بنابراین وقت بگیم فلا یجب زکات در مثل رهن و در مثل عرض کنم که وقف و امثال اینا. مرحوم های خویی از راه دیگر استدلال میارن. پس به این روایات برای این شرط ما شرط اعتباری نمیتونیم تمسک کنیم. ایشون دلیل دیگری میارد و استدلالش این است که در این جور موارد مثل وقف دو تا رو امام خارج کرد، یکی وقف بود یکی رهن. مرحوم سید سه تا رو خارج میکنه، میگه رهن خارجه چون تصرف اعتباری درش نمیشه کرد، وقفم خارجه تصرف اعتباری درش نمیشه کرد، یکی منظور و تصدق، نذر کردم این مال رو صدقه بدم، دیگه نمیتونم این رو زکات ازش خارج کنم، زکات بهش تعلق نمیگیره. فرض بفرماد که یک گله گوسفند داره، نذر کرده که ان شاء الله روز مثلا فرض کنید عاشورا این گله گوسفند رو ذبح کند برای سید الشهدا و عزاداران، یه سال طول میکشد، این گله گوسفند یه سال در اختیار منه، زکات بهش تعلق میگیره یا نه؟ میگیم نه. چرا؟ چون نذر صدقه کردم، از ما از عرض کنم که تصرف من خارجه، نمیتونم درش بفروشم، هبه کنم، صلح کنم، چون اینجوره زکات درش نیست. مرحوم سید سه تا مثال میزنه، وقف و رهن و منظور و تصدق، امام دو تا مثال رهن و وقف و مثال میزنه. خب دلیل بر این که در اینها زکات نیست چیه؟ مرحوم آقای خویی میفرماد میتونیم بگیم دلیلش این است که ملکیت اینها ملکیت ناقصه است، و ما قبلا شرط کردیم چهارم شرط وجوب زکات این بود که من مالک باشم، یعنی مالک تام، حق تصرف تام، بتونم بفروشم بخرم و اینجا ملکیت من ملکیت ناقصه، چون ملکیت ناقصه زکات درش واجب نیست. چه جور ملکیت؟ ملکیت ناقصه، اما فی الوقف. وقف چرا ملکیت درش ناقصه؟ برای اینکه تعریف وقف چیه؟ تحبیس العین و تسبیل المنفعه. این تعریف وقف، ما رو وقف میکنیم یعنی تحبیس العین، این عین رو ما حبسش میکنیم، یعنی باید یه جا محفوظ بمونن، متوقف بشه، حرکت نکنه، جا به جا نشه در عالم اعتبار، نباید جا به جا بشه، بموند یه جا. تحبیس العین ولی تسبیل فی سبیل الله بکند منفعت رو، بگه منفعتش آزاد. پس در مال موقوفه نباید تصرف تو اون مال بشه، چون اصلا ذاتن وقف یه همچه ملکیتی است، این ملکیت ملکیت ناقص. ولو این که بگیم تملیک در وقف، وقف خاص تملیک هم هست، اگر مالی رو وقف کرد برای زید، یعنی در ملک زید قرار میده، این طلاها رو من وقف کردم برای زید که بموند ازش از منافعش استفاده کنه، تملیک کردم به اون، مراد تملیکه. اما چه جور تملیکی است؟ ملکیتی است که فقط محدود به این است که در نماعاتش حق تصرف دارد، نه در خودش. ملکیت ملکیت ناقصه، ملکیتی است که جا به جان تحبیس العین، عین باید سا متوقف بشه، حبس باشه، هیچ حرکتی درش نباشد. پس ملکیتی که باید یه جا متوقف باشد، تغییر نکنه، نقل و انتقال درش نباشد، این ملکیت ناقص. پس ملکیتی که در وقف میاد یک ملکیت ناقص است. ادله زکات این جور ملکیت رو شامل نمیشه، انصراف دارد. چرا؟ قرآن فرمود خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر برو بگیر. پس این برو بگیر معنیش این است که اون بتوند بده، باید بتوند اون مال رو جدا کند بده به گیرنده زکات، در حالی که اینجا جایز نیست. پس اصلا ادله زکات در موردی که ملکیت ملکیتی است موقوفه، اونا نمیگیرن، ملکیت ناقصی است، ملکیتی است که حق این که بردارد بده به یکی دیگه نداره، در حالتی که در با زکات فرمود خود برو بگیر، اون بتونه تحویل بده، در جایی که نمیتونه تحویل بده ادله زکات اصلا انصراف داره ازش. پس در اینجا علت این که میگیم در وقف مال وقف زکات بهش تعلق نمیگیره، نه از باب این که تصرف خارجی توش نمیتونم بکنم که اون روایات میگفت، از باب این است که تصرف اعتباری درش نمیکنم، ملکیتش ملکیت ناقصه. چون ملکیت ملکیت ناقصه و من نمیتونم تصرف بکنم، اصلا ادله زکات انصراف دارد، اینجا رو نمیگیره. بنابراین در اون مواردی که امکان بیع و شرا و صلح این امور اعتباری درش نیست، زکات درش تعلق نمیگیره، نه از باب این که شرط اولو ندارد که تصرفات خارجی نمیتونم بکنم، ممکنه تصرفات خارجی بتونه درش بکنه، اما از باب این است که تصرف اعتباری نمیتوند برداره تحویل بده. از این جهت میگیم دلیل بر این که میگیم یشترتو در مال که من امکان تصرف اعتباری داشته باشم، به همین دلیلی که اگر نداشته باشم ملکیتش ملکیت ناقصه، و ملکیت ناقص اگر شد ادله زکات اینجا رو نمیگیرم. این مال وقف، منتها حال وقف اقسامی داره. امام فرمود در وقف عام مثلا مالی رو وقف کرده برای فقرا، خب اینجا اصلا مالک کسی نیست، تملیک شده اما به عنوان فقرا مالکند، نه شخص خاص. پس الان اون شرط ملکیت رو ندارد که زکات درش نمیاد در وقف عام. در وقف خاص تملیکه، تملیک به شخصه. در اینجا چون تملیک به شخصه اینجا مالک میشه، منتها مالکیت ناقص است، مالکیت تام نیست. در نماعاتش زکات هست یا نیست؟ در موقوفه وقف عام اگر فقرا سهمی بهشون دادن از زکات از باب این که زکات عرض کنم که بیت الماله، مال بیت المال است، زکات بهش تعلق نمیگیره، وقف عام. اما در وقف خاص نمایش زکات بهش تعلق میگیره. اگر یه خانه رو وقف کرد، زمینی رو وقف کردن برای شخص، مالک زمین شد، گندمش رو ضبط کرد، گندمش به حد نصاب رسید، با زکات شد، ولو از مال وقفه. زکات در نماعات وقف خاص زکات تعلق میگیره، در وقف عام زکات نیست، در نماعش هم زکات نیست، چون ملکیت نیست. در وقف خاص عرض کنم در خود مال این زکات نیست، چون ملکیتش ناقصه، اون شرط اعتباری نمیتوند انجام بده، اما در نماعش زکات هست. این مال زکات. بله؟ در اونجا ملکیتش ملکیت خاص نیست. مالک نمیشه. نماش یعنی بچه هاشو؟
نه، نما وقت عام، یعنی اگر ما این موردمون نما خودش اصل.
خب نما کیه؟ نما یه وقت میگید مثلا این گله گوسفند رو وقف کرده، خود این که زکات نداره. خب نما یعنی بچه هاش، شیرش، پشمش.
پشمش نه، گوسفندش، گوسالش.
بر اون اختلافی است. در اون، در این که آیا اون نما اونم وقف میشه یا نه، یه اختلافی است. اون مورد اختلاف. اما در نماعات وقف عام اون مسلم نیست. نماعات وقف خاص زکات داره. بله. عرض کردم این یه دلیلی دارد اختلافی است که بچه های این گوسفندام ممکن است اونام وقف باشن. خیلی خوب، پس وقفه. در نماع وقف خاص اگر وقف خاص کرد مالک هست. توجه فرمودین؟ مثلا فرض کنید این گوسفندا رو دادیم به آقا، اگر زکات بهش تعلق گیره باید زکاتش رو بده، در نماعاتش هم باید بده، هم خودش رو باید بده هم نماعاتش. اما اگر چنانچه وقف عام باشد نه. حالا اون بحث جدایی است، در وقف بحث میکنیم. علایه حال این، پس این خارج شد. اما رهن، در رهن چرا میگیم زکات نیست؟ اونم باز برای این که ملکیت در رهنم ملکیت ناقصه است، عیناً مثل وقف. چجور وقف ملکیت ناقص بود، من نمیتونستم بفروشم، در رهنم چون دیگری یه حق رو این مال پیدا کرد متعلق حق دیگری شد، باز اونم ملکیتش ملکیت ناقصه. حالا در رهن رو بزنیم برای بحث بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.